سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. یک پناهجوی افغان به دلیل آزار جنسی یک دختر 12 ساله در بریتانیا به 12 سال زندان محکوم شد. رسانه های بریتانیایی روز شنبه 19 اگست گزارش دادند که سخیدات احدی 25 ساله در هتل کوینز لندن که به هتل پناهجویان معروف است، دوبار از یک دختر 12 ساله پناهنده البانیایی سوء استفاده جنسی کرده است. سخیدات که به طور موقت در این هتل اقامت داشت، یکی از افغان‌هایی است که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان و بریتانیا برده شده و ادعا کرده بود که از طالبان فرار کرده است. قاضی محکمه سخی را مرد خطرناک خوانده و به 12 سال حبس محکوم کرد. آتش سوزی شهر قندوز خسارات مالی سنگینی را به مردم وارد کرده است. بر اساس اطلاعات منابع محلی، روز شنبه 19 اگست در بازار کافروشی در جوار بازار بندر امام صاحب در شهر قندوز آتش سوزی شدید رخ داد که برای چند ساعت ادامه داشت. اگرچه اطفایه آتش را خاموش کرد، اما گفته می شود که حداقل 2 میلیون افغانی به تجار تاوان رسیده است. از تلفات جانی در این حادثه گزارش داده نشده است. محسن رضایی قهرمان فستیوال جهانی تکواندو شد. محسن رضایی ملی‌پوش تکواندو افغانستان، حریفانش از پاکستان، کره جنوبی و مهدی خاوری نماینده تیم مهاجرین فدراسیون جهانی را شکست داد و به مدال طلا رسید. رضایی در بخش تیمی نیز دو حریفش را از کره جنوبی شکست داد. محسن رضایی که در وزن 58 کیلو مسابقه می کند، دو هفته پیش در مسابقات بین المللی جام کیم اونگیون نایب قهرمانی را از آن خود کرده بود. قابل ذکر است که فردا نیز دو ملی‌پوش افغانستان، هر یک حکمت الله زین و محمد اشرف شکران، در برابر حریفانشان از مغولستان و پاکستان به میدان می روند. در منطقه شوال وزیرستان شمالی ایالت خیبر پختونخوای پاکستان ناوقت روز شنبه 19 اگست یک انفجار بر نظامیان آن کشور صورت گرفت. بر اساس گزارش رادیو صدای آمریکا، در این انفجار کنار سرک حداقل 11 تن کشته شدند. انفجار بر موتر حامل کارگران ساختمانی یک پسته امنیتی شام دیروز زمان رخ داد که آنها عازم خانه هایشان بودند. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. وزارت دفاع روسیه روز شنبه 19 اگست در اعلامیه گفت که سیستم دافع هوایی این کشور حمله تیارات بیپیلوت اوکراینی را بر میدان هوایی نظامی در منطقه نوگرود در شمال غرب مسکو دفع کردند. اما این حمله منجر به آسیب رسیدن به تیاره جنگی روسی شده است. در اعلامیه وزارت دفاع روسیه این رویداد حمله تروریستی خوانده شده، گفته شده که این رویداد تلفات جانی نداشت، اما آتش سوزی در میدان هوایی رخ داد و به یکی از تیارات جنگی پارک شده در آنجا خساره وارد کرده است. این اطلاعات را نمیتوان به طور مستقل تایید کرد. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. تعداد پناهجویان اخراج شده از جرمنی در سال جاری میلادی 27% افزایش یافته که در این جمله تعداد زیاد افغانها نیز شاملند. در این حال شماری از افغانهای پناهجو در سایر کشورهای جهان به شمول برازیل نیز با مشکلات زیاد مواجه هستند.
ما شنیده بودیم که مردم خیلی مهربان هستند. با ما خاطر سفر کردیم، آمدیم برزیل دیگه، به خاطر آمدیم که زندگی بهتر پیدا کنیم، آنها و زندگی مجور شد بخیر.
نگرانی سازمان جهانی صحت از کمبود شدید بودجه در سیستم صحی افغانستان. این سازمان میگوید این امر باعث خواهد شد که 8 میلیون از دسترسی به خدمات صحی محروم شوند. مردم نیز از عدم دسترسی به خدمات صحی شکایت دارند.
خدمات صحی بسیار کم میباشد که سالانه میزان مرگ و میر مادران و اطفال بسیار بالا است، چون به نسبت دوری را از مرکز صحی و نبود سرک و وسایل نقلیه.
در گزارش‌های خارجی خواهید شنید که رئیس جمهور اوکراین می‌گوید که در مورد تولید احتمالی وسایل جنگی CV90 سیویدن در اوکراین گفتگو می‌کند. بسیاری خانواده‌ها که عمدتاً پیشه دهقانی دارند از چندین ولسوالی در ولایت نیمروز و دلیل خشکسالی خانه‌هایشان را ترک کردند. یکی از باشنده‌های این ولایت می‌گوید
به شهر سرنج آمدم. دلیلش هم این است که ما تقریبا 3 سال است که با خشکسالی شدید مواجه هستیم و کشاورزی خود از دست دادیم، معاشی خود از دست دادیم.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه ویسل را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی،
باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. امروز 29 اسد 1402 خورشیدی که برابر است به 20 اگست 2023 میلادی. میپردازیم به نشر گزارش های این ساعت برنامه یک ساعته دری. تعداد پناهجویان اخراج شده از جرمنی در سال جاری میلادی 27% افزایش یافته که در این جمله تعداد زیاد افغانها نیز شاملند. در این حال شماری از افغانهای پناهجو در سایر کشورهای جهان و شمول برازیل نیز با مشکلات زیاد مواجه هستند. بر اساس ارقام اداره امور پناهندگان سازمان ملل متحد، حدود 2.6 میلیون پناهنده افغان در جهان ثبت شدند و 3.5 میلیون تن دیگر هم در داخل افغانستان از مناطق اصلیشان آواره شدند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
بر اساس اطلاعاتی که روز شنبه برای نخستین بار توسط نیو اوسانبر یوکرس هایتونگ نشر شد، در نیمه اول سال جاری میلادی به تعداد 7861 پناهجو از جرمنی اخراج شدند که 659 تن آنها افغان بودند. این رقم 27% افزایش را در مقایسه با همین مدت در سال 2022 میلادی نشان می‌دهد. این در حال است که افغانهایی که از جنگ در کشورشان فرار می کنند، نه تنها در جرمنی و در سایر کشورهای اروپایی با مشکلات زیاد مواجه هستند، افغانهایی که خود را به دشواری به برزیل رسانیدن نیز از این مشکلات مبران نیستند. برزیل به شماری از افغانهایی که در 2 سال گذشته از افغانستان مهاجر شدند به دلایل بشردوستانه اجازه اقامت موقت را داده است. بر اساس گزارش ها وزارت روابط خارجی برزیل بیش از 11,000 ویزه بشردوستانه را برای افغانها صادر کرده، اما حدود 100 تن آنها از جمله کودکان و افراد کهنسال هنوز هم روزها و شبهای دشوار و بی سرنوشتی را در میدان هوایی ساو پائولو در برزیل سپری می کنند. هفته ها و ماها منتظر کمک و سرپناه موقت هستند. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، محمد زمان زمانی یکی از این افغان هاست که در ماه گذشته همراه با همسر حامله و دختر 5 سالش وارد برزیل شده. او پس از یک شب طولانی و ناراحت کننده در میدان هوایی، نخست به شفاخانه، سپس به یک پناهگاه موقت در شهر ساحلی پرایا گرانده منتقل شده است.
میگه ما در طول عمر ما همه جنگ بوده افغانستان، از اول خودم در دنیا آمدیم تا همی الان که آمدیم اینجا در جنگ و بدبختی و بیچارگی کلان شدیم. ما آمدیم ایران، از ایران ما شنیدیم که برزیل ویزای بشر دوستانه میتر، ما شنیده بودیم که مردم خیلی مهربان هستن، با ما خاطر سفر کردیم آمدیم برزیل دیگه، به خاطر آمدیم که زندگی بهتر پیدا کنیم، آنها زندگی مجور شد بخیر.
به گفته ای اسوسییتد پرس، افغانها با داشتن ویزای بشردوستانه می توانند در برزیل کار کنند، اما زبان برای بسیاری از آنها یک مانع است. در پناهگاه ها برای افغانها زبان پرتغالی آموزش داده شده و به ادغام آنها در جامعه کمک می شود. بر اساس اداره امور پناهندگان سازمان ملل متحد یا UNHCR، افغانها یکی از بزرگترین جمعیت های پناهجویان را در سراسر جهان تشکیل می دهند. 2.6 میلیون پناهنده افغان در جهان ثبت شده که از جمله 2.2 میلیون تن آنها تنها در ایران و پاکستان ثبت شدند. افغانستان در بیش از 40 سال گذشته از جنگ ها، رویدادهای طبیعی، فقر مزمن و ناامنی غذایی رنج برده و بر اساس ارقام اداره UNHCR 3.5 میلیون افغان دیگر در داخل این کشور بی جا و از مناطق اصلیشان آواره شدند.
سازمان جهانی صحت WHO اعلام کرده که سیستم صحی افغانستان با کمبود شدید بودجه مواجه است و این امر باعث خواهد شد که 8 میلیون از دسترسی به خدمات صحی محروم شوند. این سازمان این موضوع را روز جمعه در گزارش اعلام کرده است. در این حال برخی از مردم در افغانستان از عدم دسترسی به خدمات صحی شکایت دارند. آنان میگویند که در کنار دور بودن شفاخانه و کلینیک، دکتران کم هستند و دوا و درمان بیماران آنها صورت نمیگیرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
باشندگان ولایات مختلف افغانستان از عدم دسترسی به خدمات صحی شکایت دارند و میگویند که به همین دلیل با مشکلات جدی مواجهند. مریم باشنده ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
اینقدر که حالت دیر خراب ده.
اوضاع اینجا خیلی بد است. در کلینیک ها دوا و دکتر وجود ندارد. از بیماران مراقبت نمی شود. به شفاخانه مرکزی هم چیزی نیست. همه دکترها به بیرون از کشور رفته اند. اگر دکتر کدام نسخه بدهد، دوای آن بسیار قیمت و بی کیفیت می باشد و هیچ تأثیری ندارد. در کلینیک ها هم دوا نیست.
کلینیک خویش دوا هم نشته.
نادیا باشنده پروان هم ادعا میکند که در منطقه ایشان تنها یک مرکز صحی برای چندین منطقه ساخته شده است و به دلیل زیاد بودن بیماران خدمات صحی به درستی ارائه نمیشود.
در ولایت پروان خدمات صحی بسیار کم و ناچیز می باشد، مخصوصا در ولسوالی و قلیجات و که نفوس آنها بیشتر است و خدمات صحی بسیار کم می باشد که سالانه میزان مرگ و میر مادران و اطفال بسیار بالا است، چون به نسبت دوری را از مرکز صحی و نبود سرک و وسایل نقلیه، همچنان فقط یک مرکز صحی برای چندین ولایت می باشد که به خاطر تراکم بیشتر مریضان خدمات صحی درست صورت نمی گیرد.
شازیه باشنده ولایت لغمان میگوید که برادرزادش حمل داشت و طفلش به دلیل عدم دسترسی به خدمات صحی از بین رفت.
کلینیک و شفاخانه که صحیح خدمات نشته، دست امکانات
در کلینیک و شفاخانه امکانات کافی نیست که به مریض ارائه کنیم. دکتر و نرس هر کدام مشکل خود را دارد، چون دکتر چیزی در دست ندارد که به بیمار ارائه کند. با چشم خودم دیدیم. برادرزادم حامله بود و طفل 5 ماهش را از دست داد. به شفاخانه که رفتیم امکانات آنجا وجود نداشت. مشکلات ما بسیار زیاد است. باید با آن توجه شود.
بیخی دست خاص توجه درست نداشوی و دی انتها زیاد مشکلات سر لاس و گریوان.
این در حال است که سازمان جهانی صحت یا WHO روز جمعه در گزارش اعلام کرد که سیستم صحی افغانستان با کمبود شدید بودجه مواجه است. این سازمان هشدار داده است که اگر بودجه کافی تامین نشود، 8 میلیون تن در افغانستان از دسترسی به خدمات صحی محروم خواهند شد. بر بنیاد گزارش سازمان جهانی صحت، همچنین 450 هزار بیمار به خدمات حیاتی، صحی، انتقال خون و سایر خدمات دسترسی اندک دارند و یا اصلا دسترسی ندارند. این سازمان همچنین تخمین زده که 1.6 میلیون نفر با مشکلات عصبی مواجه هستند و دسترسی کم به مشاوره صحی و روانی دارند. به گفته سازمان جهانی صحت، دهها بی‌ثباتی، خشکسالی شدید و بلاهای طبیعی باعث شده که افغانستان با یک بحران طولانی مدت بشردوستانه روبرو شود و میلیون ها نفر با فقر، عدم دسترسی به خدمات صحی و غذا مواجه باشند و پس از این بیشتر با تهدید جدی سوی تغذیه و گسترش بیماری ها مواجه خواهند شد. گزارش این سازمان افزوده که محرومیت کامل از تحصیل و کار برای دختران و زنان باعث شده است که آنها آسیب پذیرتر شوند و دسترسی کمتری به خدمات صحی داشته باشند. بر اساس آمار سازمان جهانی صحت، 14 میلیون نفر در افغانستان به خدمات صحی نیاز دارند که از این میان 7.5 میلیون کودک و 3.1 میلیون زن هستند. پیش از این کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز اعلام کرده بود که ممکن است تا پایان ماه آگوست کمک مالی به 25 شفاخانه در افغانستان را متوقف کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رئیس جمهور اوکراین میگوید که در مورد تولید احتمالی وسایل جنگی CV-90 سویدن در اوکراین گفتگو میکند. ولادیمیر زلنسکی که به اسکاتلند سفر کرده، خواستار کمک تیارات نظامی نیز از سویدن شده است. صدر اعظم سویدن گفته که به حمایت از اوکراین تا زمانی که طول بکشد ادامه خواهد داد. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
اولف کریسترسن، صدر اعظم سویدن، روز شنبه 19 اگست در یک کنفرانس مشترک خبری با ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در اقامتگاه تابستانی صدارت سویدن گفت:
ما به ارائه حمایت‌های سیاسی، نظامی، بشری و مالی در گفتگوی نزدیک با شما و شرکای مشترکمان ادامه خواهیم داد تا اطمینان حاصل کنیم که نیازهای اوکراین تا زمانی که طول بکشد برآورده می‌شود.
ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، که به استکهلم سفر کرده، در این کنفرانس خبری گفت که در مورد تولید احتمالی وسایل جنگی قدرتمند CV-90 سویدنی در اوکراین در حال گفتگو است. زلنسکی روز شنبه بعد از ملاقات با اولف کریستنسن و گفتگو در مورد همکاری‌های دفاعی در شبکه تلگرام نوشته که در حال حاضر از ساکر اوکراینی به طور مؤثر از وسایط جنگی CV-90 سویدنی در خط مقدم جبهه جنگ استفاده می‌کنند و او قصد دارد تا وسایط جنگی CV-90S در اوکراین تولید شود. ولادیمیر زلنسکی همچنان گفته که کشورش برتری در هوا ندارد و جت‌های جنگی گریپن واقعا مایه افتخار سویدن است و او معتقد است که صدر اعظم سویدن میتواند این افتخار را با اوکراین شریک شود.
من مطمئن هستم که ما همراه با شرکای خود هر کار ممکن را انجام خواهیم داد و به نتیجه مناسب در هوا برای پایان دادن به برتری روزها در هوا دست خواهیم یافت.
حکومت سویدن در 15 آگست بسته جدید حمایتی را برای اوکراین اعلام کرد که مهمات، پرزجات پالتو و تجهیزات نظامی از جمله وسایط نقلیه جنگی و تانک های لئوپارد 2 را شامل می شود که سویدن در اختیار اوکراین قرار داده است. از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین که در 24 فوریه سال 2021 میلادی آغاز شد، کشورهای غربی به شمول سویدن با اوکراین کمک‌های اقتصادی، بشری، سیاسی و نظامی را انجام دادند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
با ادامه تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در جریان 2 سال در ولایت‌های شمال کابل، شمار زیاد از جوانان می‌گویند از خواندن درس و رو آوردن به ادامه تحصیل ناامید شدند. در این گزارش با برخی از جوانان مصاحبه شده که دوره مکتب را به پایان رسانده و حاضر نیستند که امتحان کانکور را سپری کنند. با از آنان پرسیده‌ایم که چی باعث شده تا به تحصیل نبگویند.
ما آرزو داشتم که کامپیوتر ساینس بخونم، خیلی علاقه داشتم، شبا بیدار می بودم.
شاداب خان 21 ساله 2 سال پیش از لیسه تتمدره ساحات مرکزی ولایت پروان فارغ شد. او در مورد این میگوید که برگشت طالبان به قدرت بر زندگیش چه تأثیری گذاشت.
از مکتب فارغ شدیم بنابر وقت کمی که بود تا که آمادگی گرفتیم با کنکور، نظام جمهوریت سقوط کرد. این تحولات باعث ازی شد که ما نتونیم درست درس بخونیم، درست آمادگی بگیریم تا با کنکور امتحان بدیم. بعد از تحولات ما شاهد ازی بودیم که تمام استعدادهای وطن، جوانای دانش آموز که هر کدامشان قوتی با پیکر از وطن هستند، آهسته آهسته وطن را ترک کردند چون زمینه کار برشان مساعد نشد و می باعث شد که من تصمیم بگیرم که ادامه تحصیل نتم و اگر ادامه تحصیل هم بتم قبط من هم مثل همی جوانایی است که در وطن تحصیل کردین ولی به جای نرسیدیم.
این جوان حالا بیکار است و اوقاتش را بدون سرگرمی می گذراند. شاداب در این مورد بیشتر می گوید.
که جای فعلا در نظام کنونی افغانستان برای کادرها نیست. قسمی که ما میبینیم تمام کادرها بیکار هستند، بی سرنوشت هستند، آهسته آهسته از وطن پا به فرار گذاشتین. همین استعدادا را میبینیم که به بلندترین نمرات از پانتونا فارغ شدین ولی کراچی دارن میوه فروشی میکنن یا موتر گرفتین موتروانی میکنن. هر کدام شکی پرسون کنی مدرکشون لیسانس ماستری. اگر وضعیت این قسم باشه که از جوانا استفاده نشم در نظام، اسایی که کادر هستند استعدادهای وطن هستند، در نظام و در دولت سهم داده برشان نشه، زمینه کار ایجاد نشه، شاید ما هم به کشور دیگه برم.
تنها شاداب نیست که با چنین وضعیت روبرو شده است. مبارز 21 ساله جوان دیگری است که از لیسه ولسوالی ایسی اول کوهستان ولایت کاپیسا فارغ شد اما بعد تحصیلات عالی اقدام نکرد.
بسیار با مشکلات مکتب خلاص کردیم. گاهی قلم بود و کتابچه نبود، گاهی کتابچه بود و قلم نبود. مشکلات رفت آمد. امید از اینکه روزی از مکتب فارغ شویم و در آینده کنکور امتحان بدیم و به اهداف و پلانهایی که داریم در آینده پلانمایی بود که به دکتر شوم و به مصدر خدمت به جامعه شوم. دیدن کسایی که درس خواندن، کنکور امتحان دادن، پنتون خلاص کردن با نمرات عالی و کادری فعلا بیکار هستند و حتی مجبور به ترک کشور شدن و همین روحیات و همچنان شرایط اقتصادی بود که ما هم دیگه پلان می شد که کنکور امتحان نتونم و ترک تحصیل کنم.
یوسف قاسمی 20 ساله باشنده شهر چاریکار ولایت پروان یکی دیگر از جوانانی است که پس از امتحان کنکور موفق شد تا به رشته دلخواه خود یعنی کامپیوتر ساینس در پوهنتون پروان را پیدا کند. او تا به سمستر سوم به درس خود ادامه داد اما بنابر مشکلات اقتصادی از ادامه تحصیل باز ماند. او در صحبت با رادیو آزادی دلیل ادامه ندادن تحصیلات خود را اینگونه بیان می‌کند.
فروپاشی نظام سابق و تحولات که در کشور به وجود آمد، تعدادی از استادها ترک تدریس گفتند. دیگه بر ما انگیزه درس خواندن نبود. دیگه حاضر و ادامه تحصیل نشدم، چرا که نظام فعلی که در کشور حاکم است و بر محصلین هیچ توجهی نمی‌کنند. افغانستان جایی فکر نکنم بر محصلین باشه. صدها جوان ما که مدرک تحصیلی شان لیسانس و ماستری است، ولی باز هم دست فروشی و میوه فروشی میکنن. ولی اگر در افغانستان تحصیل هم کنم، نتیجهش همی بیکاری است.
به اساس معلومات شماری از نهادهای تحصیلات عالی در ولایت‌های شمال کابل، در دوره جمهوریت مخلوع هزاران تن از جوانان که 40% آن را دختران تشکیل می‌داد، در ولایت‌های شمال کابل، پروان، کاپیسا و پنجشیر از لیسه‌ها فارغ می‌شدند و پس از سپری کردن امتحان کنکور، شمار زیادی از آنها به پوهنتون‌ها راه پیدا می‌کردند. اما به گفته برخی از این نهادهای تحصیلی خصوصی، حالا حضور جوانان برای تحصیلات عالی خیلی اندک است و صف‌های محصلین خالی به نظر می‌رسند. رامین منصوری مدیر محصلان یکی از انستیتوت‌های خصوصی است که در مورد کاهش ثبت نام محصلین در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید:
در دوران جمهوریت در یک سمستر خزانی ما بیش از 1.5 ساعت محصل می داشتیم که در 5 بخش اینا ثبت نام میکردن، باز تقسیم بندی میشد، رشته بندی میشد، هر کس که در هر رشته کامیاب میشد باز برشان تشکیل سم میشد. ولی حالا که دوره امارات است، در سال دوم دوره امارات ما قرار داریم و در سمستر خزانی که ما امسال قرار است محصل جذب کنیم و 15 تا 20 روز به پروسه امتحان کنکورش مانده، ما از 30 تا 40 نفر بیشتر محصل نداریم در 5 بخش ثبت نام.
محمد مبین هاشمی، استاد علوم اجتماعی در پوهنتون دولتی ولایت پروان، در مورد کم علاقگی جوانان به خاطر ادامه تحصیلات عالی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بیشتر اینا برمیگرده به مشکلات اقتصادی. بسیاری مردم، جوانای ما، مشکلات اقتصادی داره، از همون خاطر اینا باز نمیتونن که برن به نهادهای خصوصی درس بخونه. و یک عامل دیگه هم شاید همون باشه، بعضی رشته ها را بازارش کم شده. مثلا سابق حقوق زیاد علاقمند داشت، حالا مثلا شاید حقوق بازارش بسیار زیاد ضعیف شده باشه، از خاطر شاید نرن به نهادهای خصوصی.
با این حال برخی از آگاهان مسائل تحصیلات عالی به این باورند که ناامیدی جوانان به آینده عامل دلسردیشان به تحصیل است. مریم سعیدی یکی از این آگاهان است که در صحبت با رادیو آزادی میگوید:
انگیزه و اشتیاق از مهمترین مؤلفه های اساسی بر پیشبرد آموزش و تحصیل در هر کشور به حساب می رود. در چنین وضعیتی که در افغانستان مواجه هستیم که از یک طرف جوانان تحصیل کرده ما در بخش های مختلف بیکار هستند و از سوی دیگر نیم از پیکر جامعه است از مهمترین حقوق اساسیشان محروم است، این امر منجر شده که سایر دانش آموزان و دانشجویان ما در مکاتب و دانشگاه ها از ادامه تحصیل و آموزش با کیفیت و مؤثر دلسرد شد.
او همچنان پیامد این وضعیت را نگران کننده می داند.
اگر چنین وضعیت در افغانستان ادامه پیدا بکنه، پیامدهای بسیار مخرب و خطرناک بر آینده افغانستان خواهد شد. ما از یک سو با فرار مغزها و کادرهای علمی در افغانستان مواجه خواهیم شد که مجبور میشن در کشورهای همسایه و کشورهای دیگر کارهای غیر مسلکی و شاقر انجام بدن، و ما در آینده نچندان دور با کمبود متخصصین، کادرها و کارشناسان در ابعاد حوزه های مختلف مواجه خواهیم شد. و سوی دیگه افغانستان میره به یک جامعه که در اوج فقر، ناامیدی، امراض اختلالات روانی و عقب ماندگی بیشتر خواهد شد.
حکومت سرپرست طالبان هرچند میگوید که زمینه تحصیل برای پسران فراهم است، اما ارقام ارائه شده از سوی پوهنتون‌ها نشان می‌دهد که شمار محصلین به طور روزافزون در حال کاهش است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. بسیاری خانواده ها که عمدتاً پیشه دهقانی دارند، از چندین ولسوالی در ولایت نیمروز به دلیل خشکسالی خانه هایشان را ترک کردند. در این گزارش با یک کارشناس و نیز مقام های محلی طالبان و مردم صحبت شده است.
خشکسالی در ولسوالی های کنگ، چخانسور و خاشرود نیمروز سبب شده که صدا خانواده خانه و زمین زراعتیشان را ترک کنند و به شهر زرنج مرکز نیمروز آواره شوند. میسم باشنده ولسوالی چخانسور که پیشه دیقانی دارد یکی از آنهاست. او از مشکلات موجود برای رادیو آزادی بیشتر میگوید.
فعلا خودتان میبینید که به شهر سرنج آمدم. دلیلش هم این است که ما تقریبا 3 سال است که با خشکسالی شدید مواجه هستیم و کشاورزی خود از دست دادیم، معاشی خود از دست دادیم و باعث شده که مشکلات زیادی با ما به وجود بیاد. حتی آب آشامیدنی به خوردن در سطح ولسوالی چخانسور ما نداشتیم. به این خاطر دیگه فعلا آمدیم.
او حالا با 5 بزو خانواده‌اش در ناحیه دوم شهر زرنج مرکزی نمرود در یک خانه کرایه‌ای زندگی می‌کند. گل محمد 46 ساله خانه و زمینش را از شهر خوشسالی در ولسوالی کنگ رها کرده و فعلا در شهر زرنج در 20 نوشتی به سر می‌برد.
زلار خیلی کرده، هر کدوم 100 هزار روغانی 200 هزار روغانی بیشتر کمتر زلار کرده. یک گوسپند و گاب و اینا رو حساب نکو، اینا گرد تلفات شده مردن، هیچی نداره. مردم از گوشنه و گوشنه پرر می نامیره لالا، از مجبوری میره.
مولوی محمد نسیم عادل سرپرست اداره زراعت و مالداری حکومت طالبان در نیمروز است. او مشکل مردم را میپذیرد اما تر مشخص برای رسیدگی به آن پیشکش نمی کند.
تمام سال خشکسالی بود. به علت خشکسالی ها 80% مردم به شهر آمدند، اما در شهر هم چیزی نیست. در تمام جاها آب کم است.
در نیمروز آبهای زیرزمینی کم از کم در 4 ولسوالی شور شده و برخ مناطق دیگر از آب دریای ایرمن تغذیه می شوند که آنجا هم با کمبود آب مواجهند. در شهر زرنج مردم محلی میگویند که چاهای آب خشکیده هند. اسمت الله از باشندگان محلی براد و آزادی میگوید که مجبور شده است که آب مورد نیازشان را از شرکت های خصوصی که آب میفروشند به دست آورند.
پرکور که اول است نپارن زیاد و کم خورد و کلان.
در خانه 17 نفر خورد و کلان هستیم. به خاطر آب آشامیدنی آمدم. از ساعت 11 آمدم با آن دو شرکتی که بسته شده که آب نیست. قبل از ظهر اینجا آمدم، به حالا هم برایم 5 بشکه آب رسیده. به خانه ما مهمان ها آمده که برایشان آب نوشیدنی و آب برای تهیه کردن چای نداشتیم. حالا این آب برایم رسید. مشکلات آب در نیمروز زیاد است، به اندازه که جور نمی شود.
نیمروز دون مشکلات هست که بعدا نجوری.
برخی شرکت‌های محلی آب را از مناطق دیگر شهر زرنج می‌آورند و به مردم می‌فروشند. عبدالباری باشنده شهر زرنج مرکزی نیمروز عضو یک شرکت خصوصی فروشنده آب است. او می‌گوید که آب آشامیدنی را از مناطق دور دست این ولایت از نزد صاحبان چاهای افروشده خریداری می‌کند و بعد از تصفیه به مردم می‌فروشند.
او که سال و دیدن 2-3 ماه 4 ماه میشه که او کم شده. خب نسبت به دیگر وقتا که ما 7 تانکر میاوردی، حالا 4 تانکر بیشتر نمیتونه بیاره، چون سرچاو نیه. بر ما خوش شده یا او شور شده، اینجا که اصلا شیرین ما لازم داره، چون تصویه میبینی نه که چاو خوش شده او نیه، یا بعض چاو میبینی شور شده او کمه. بیخی مشکله که اصلا بر ما یکی میره یا او نمیده، میگه ما که او نیست. او نزو جای چی میاره سر شیلال؟ یک تانکر او یا سر شیلال میاره.
3 ماه قبل 20 لیتر آب نوشیدنی 10 افغانی بود، اما اکنون 20 افغانی افزایش یافته. محمود عطایی مدیر عمومی ریاست آبرسانی طالبان در نیمروز است. او در مورد مشکلات آب این گونه توضیح می‌دهد.
ریاست آبرسانی شهر زرنج در حدود 12,000 مشترکین ثبت و راجستر داشته که روزانه 3500 متر مکعب آب از چاهای قلعفت تولید شده و برای آنها توزیع می‌گردد. دلایل کمبود آب کاهش سطح آب چاه‌ها و افزایش روزافزون مشترکین می‌باشد که اداره ما تلاش برای افزایش تعداد منابع و حل مشکلات مردم شهر زرنج دارد.
یک اداره مربوط به ملل متحد در افغانستان گفته است که در سال 2022 میلادی 60% مردم در این کشور به آب نوشیدنی دسترسی نداشتند که یک افزایش 11% نسبت به سال 2021 را نشان می‌دهد. به گفته این نهاد در سال 2023 برای کمبود آب و مدیریت برای جلوگیری از ضایع شدن آب به 480 میلیون دلار نیاز دارد. زبیولا ولیزاد کارشناس امور زراعتی در نیمروز است. او برای بیرون رفت از مشکل موجود برای دو آزادی میگوید که حکومت طالبان و بعض شرکای کاریشان میتوانند تا حد دهقانان و زمینداران نیمروز را کمک کنند.
به این معنا که ما در بعض ساحات ولسوالی چهاربرجک اما تا قلاینا جوینا و نوکجوی طرفا آب زیرزمینی نسبتا شیرین است، میتونن که به شکل سبسایدی با دیقان همکاری شوه، بر از اونا چاهای عمیق حفر شوه، به شکل سولری دیاقین میتونه از او استفاده کنه، و یا در پلوی ازی ما میتونیم که از ترویج صنعت گلخانه را یا گرین هاوس در ولایت نیمروز مرواج بسازیم که با او میتونیم که دیاقین تاگد اقتصادشان دوباره خوب.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا با هم خلاصه خبرها را می شنویم.